میمنه مرکز است. فعلا امی لحظه ای که ما هم با شما گم میزنیم، ما یکی از جاهایی که ما داریم در مرکز شهر میمنه پارک میگه، پارکی هست که علفهای طبیعی داره، خودش یک به یک شکل میبرایه، بر ما بسیار خوشایند هست. تمام اشخاص که در اینجا میشینه قصه میکنه و بالاخره در اینجا چند دقیقه فکرهای خود بر یک دیگر شریک میکنه و یک فضای بسیار جالب و فضای سبز هست، یک طبیعت بسیار خوب داره و میده میده می گل ها برآمده رایست و بالای کوه ها ما مردم فاریاب، شهروندان فاریاب به خاطر میله کردن میبرایند اونجا، میله میکنند، تاثیری میکنند و چیزهای مثلا پخته میکنند. ما مثلا چیزی داریم، مثلا سمنک داریم اونجا، کسایی که مثلا امکانات خوب داره سمنک زیاد پخته میکنند، شبا در خانه ایشان باز میبرند در دشت ها، اونجا با فامیلشان یک جا نوش جان میکنند و بالاخره بر مردم افغانستان، به آبادی افغانستان، به خاطر تامین امنیت افغانستان دعا میکنن، نه که انتحار، انفجار، این موضوعات ناامنی و این موضوعات دیگری که ما را بسیار برنج آورده و خسته کرده شاید او نباشیم. این یکی از فرصت های خوبی بر مردم افغانستان به خصوص مردم فاریاب است که از آن استفاده میکنن. ما
تاریخین دور مین اثرلر اجرا پنهان اوزبگین، تاریخین دور مین اثرلر اجرا پنهان اوزبگین، سنگتین داش فامیرو اقساش دیان شان اوزبگین، سنگتین داش فامیرو اقساش دیان شان اوزبگین. Boshingdan o'ynatib shamshirlaring, o'tdi shurliklar boshingdan o'ynatib shamshirlaring. Necha sulton, necha xoqon, minglacha xon o'zbegim, necha sulton, necha xoqon, minglacha xon o'zbegim.
بسیار تشکر که هم سفر ما بودید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
همکارانمان در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم.
مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس حدوداً 35 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین موضوعات روز افغانستان، اما نخست عناوین مهم این برنامه. تعهد طالبان بر تأمین حقابه ایران. و جاری شدن سیلاب در شمال و شرق افغانستان. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که برنامه انعکاس از رادیو دری را بر شنیدن انتخاب کردید. دوستان میتونین که از طریق سایت هم برنامه را دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما توافق کابل و تهران بر تامین حقابه ایران، وزارت انرژی و آب حکومت طالبان متحد شده که حقابه ایران را مطابق معاهده هرمن تامین کند. در همین حال وزارت انرژی و آب حکومت طالبان اعلام کرده که به زودی کار ساخت بند کمال خان هم نهایی خواهد شد. حبیب الله جانبدار، رئیس آبهای فرامرزی وزارت انرژی و آب افغانستان، میگوید در 25مین نشست آب هرمن در تهران توافق شده که سال جاری یک سال آبی غیر نرمال است و هر دو کشور برای عملی شدن کامل معاهده آب هرمن باید تلاش کنند. برکت الله آریوبی، رئیس آبهای فرامرزی وزارت انرژی و آب طالبان، هم گفته که هر دو کشور توافق کرده اند که برای پرداخت حقابه مطابق با معاهده آب هرمن تأسیسات مشترک و اسکاهای اندازه‌گیری آب می سازند. وی گفت
پافشاری طرفین ای بود که هر چیز زودتر باید معاهده تطبیق شوه و تطبیق 100% که به نفع هر دو جانب است. و ما فعلا مشکل کلان که در بخش تطبیق کامل معاهده داریم نبود 3 نقطه است. البته این 3 نقطه محلات است که به جمهوری اسلامی ایران حقابهشان تحویل میشه.
مسئله حقابه ایران از رودخانه هرمن دارای قدمت 100 سال است. هرمن از مکانی در نزدیکی کابل سرچشمه میگیرد و وارد سدی به نام کجکی میشود و در واقع فاصله 700 کیلومتری رودخانه از مرز ایران محل اندازه‌گیری حقابه ایران است. بر اساس معاهده هرمن در سال 1351 حقابه ایران در سالهای آبی نرمال تعیین شده و تشخیص سال آبی نرمال نیز اسکاهی در بالادست سد کجکی و ماهانه معادل 820 میلیارد متر مکعب آب است. سازمان ملل متحد دیروز اعلام کرد که 2 مقام ارشد مرتبط با حوزه معارف طالبان را به دلیل وضع ممنوعیت بر آموزش زنان تحریم کرده. پیش از این سازمان ملل برای 15 نفر از مقامات ارشد طالبان معافیت ممنوعیت سفر اعمال کرده بود که به دنبال تصمیم جدید این معافیت تنها برای 13 نفر، آن هم برای 2 ماه تمدید شده و معافیت 2 نفر از مقامات این گروه برداشته شده. یک دیپلمات سازمان ملل که خواسته نامش فاش نشوه به AFP گفته سازمان ملل تصمیم گرفته به دلیل اعمال محدودیت بر زنان 2 مقام ارشد طالبان را تحریم کند. وی گفته سید احمد شبتخیل معاون وزارت معارف و عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی دولت موقت طالبان به دلیل اعمال محدودیت این گروه بر آموزش زنان تحریم شدند. این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان این گروه محدودیت‌هایی را برای زنان اعمال کرده و تاکنون اجازه بازگشایی مکاتب دخترانه در مقاطع راهنمایی و لیسه را صادر نکرده است. خبرگزاری فرانسه گفته که پس از چند روز رایزنی دشوار مقامات سازمان ملل تصمیم گرفتند که برای 13 مقام دیگر برای 60 روز معافیت از ممنوعیت سفر صادر کند. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع ساعت قبل گفتگوی داشتم با محمد مختاری، کارشناس مسائل افغانستان، و نخست از وی پرسیدم در رابطه با ارزیابی که از این اقدام سازمان ملل دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام و احترام خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی شما، شنوندگان برنامه خوبیتان و هموطنان عزیزم، اساساً تحریم های سازمان ملل یا برداشتن تحریم های این سازمان در حقیقت یک امر سمبولیک هست و بر اساس واقعیت های ملموس و عینی جامعه افغانستان نبوده و در خیلی جاهای دیگه هم متاسفانه نبوده، چون کسای از قید تحریم خارج شدن یا به اصطلاح اون ممنوعیت سفری که داشتن یا بلک لیستی که بودن و از اون شرایط خارج شدن که به عنوان جنایتکاران جنگی اینها شناخته شده بودن، تحت تحریم بودن، تحت تعقیب و پیگرد بودن، همونهایی که برای سرشان جایزه تعیین شد، همونهایی که به عنوان جنایتکاران جنگی بودن به اونها اجازه داده شد که سفرهایی به گوشه و کنار دنیا داشته باشه. بنابراین پس تحریم و عدم تحریمی سازمان ملل یا برخی از سازمان‌های دیگه چندان نمیتونه معیار حق و باطل بوده باشه و اینکه بعضی ها از در این دایره باقی میمانه، مثل بعضی از مسئولین معارف یا سرپرست وزارت معارف یا بعضی از موینهای برخی از وزارتخانه ها، این هم خودش یک مسئله دیگه است که اساساً در ارتباط با معارف و حقوق زنها یا حقوق سایر اقلیت‌ها این گونه نیست که یک فرد یا دو فرد مشخصی اینها تصمیم گیر بوده باشه، بلکه مجموعه حاکمیت فعلی به این تصمیم رسیدن. پس این ربط به وزارت معارف نداره یا ربط به وزارت تحصیلات عالی نداره که وزیرش به اصطلاح همچنان در بلک لیست باقی بمانه یا معین فلان وزارتخانه دیگه در تحت بلک لیست باقی بمانه، در حالی که اونهایی که خیلی به مراتب در مقامات بالاتر قرار دارن اونها اجازه سفر داشته باشه. بنابراین این اقدام سازمان ملل پس یک اقدام سمبولیک است. این در اصل و در کل ممکن اگر ما خیلی خوشبینانه به مسئله نگاه بکنیم، از این فضای بدبینانه هم اگر خارج بشیم، خب طبعا سعی میکنن سازمان ملل، سازمانهای دیگه ای که وجود داره و برخی از کشورها با یک سلسله تعامل، یک سلسله چراغ سبز و مدارا حاکمیت فعلی را به سمت تغییر رویه بکشانن، یعنی اونها را وادار به تمکین بکنن، وادار کنن که ساختار نظام و سیاست‌های کلی نظام را تغییر بده و یک حاکمیت جامع‌تری را ایجاد بکنه و به حقوق برخی از اقشار را به رسمیت بشناسه و او را در منصه ظهور برسانه، مثل حقوق زنها، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی و برخی امورات دیگه‌ای که وجود داره در این عرصه ها. لذا ما برخورد جامعه جهانی را مطابق اون چی که انتظار می رفت ندیدیم و نمی بینیم. همون کشورها یا سازمانهایی که این گروه را به عنوان گروه تروریستی می شناختن و در ارتباط با سران و برخی از چهره های شناختهشان برای دستگیری اونها، برای سر اونها جایزه تعیین کرده بودن، خود اونها می بینیم در کشورهای مختلف با اراکین این نظام نشست‌هایی دارن و گفتگو میکنن و برای اونها اجازه سفر میدن. بنابراین اینا میتونه، خب اگر عرض کردم به صورت خوشبینانه ترش همینه که بگیم سعی میکنن که با یک تعامل و مدارا با حاکمیت فعلی رفتار بکنن تا اونها را وادار به تمکین بکنن.
جناب مختاری، آیا این شیوه برخورد این کشورها که در نشست شورای امنیت سازمان ملل حضور داشتن، اینو روی کرد آنها در برابر سیاست طالبان میتونه که منجر به تغییر روی کرد طالبان شود؟
همین را عرض میکنم که اساسا تا کنون که به این نتیجه نرسیدن، تا کنون هیچ نشانه از تغییر رویه اونها مشاهده نشد. با اینکه قریب به یک سال، کمتر از یک سال که محاصره اقتصادی وجود داره، به رسمیت شناخته نشدن و هر لحظه خب مورد تهدید قرار میگیرن و همینطور سرمایه های ملی بلوکه شد در کشورهای مختلف، اما ما هیچ گونه تغییری در رویه سیاستگران حکومت فعلی مشاهده نکردیم. اونها همون حاکمیت با همون سیاست مداربسته ای که دارن به همون شیوه دارن حکومت میکنن، نسبت به زنها همون سیاست خودشان دارن اعمال میکنن، نسبت به تحصیل دختران سیاستشان همچنان ادامه دارن، نسبت به عدم مشارکت اقلیت‌های دینی و مذهبی و همینطور قومی اونا سیاست‌های خودشان دارن پیش میبرن. لذا ما میبینیم از هیچ ملیت‌های دیگه ساکن در افغانستان ما نمی‌بینیم که در این حکومت مشارکت داشته باشه، جز همون عناصر افرادی که بالاخره به عنوان طالب بودن فعلا حکومت میکنن. لذا ما هیچ گونه تغییری رو تاکنون شاهد نبودیم و این که چنین سیاست‌های سازمان ملل یا شورای امنیت و برخی کشورهای تأثیرگذار به این شکل که یک عده رو تحت تحریم باقی بگذارن و یک عده از تحت تحریم خارج بکنن، تاکنون اینها تأثیری نداشته و از این به بعدش هم بعید به نظر میرسه که تأثیرات چندانی داشته باشه.
آیه مختاری، مطمئناً پیامدهای این وضعیت بیشتر متوجه مردم افغانستان هستی که افغانستان رابطه نداشته باشه با کشورهای جهان، مشروعیت حکومتشان شناخته نشود نزد کشورهای بین المللی، منجر به این میشه که یک نوع انزوار ما در افغانستان شاهد باشیم و پیامدهای آن هم به خصوص پیامدهای اقتصادیش متوجه مردم افغانستان است. فکر میکنین راهکار چیست؟ چه راهکار میتونه کمک بکنه که کشورهای مختلف در افغانستان روابط خود را داشته باشن، کمک‌های خود را داشته باشن و همین که رویکرد طالبان تغییر بکنن؟
خب همونطور که اشاره کردین، خب طبعا بار این فشارها روی دوش مردم هست که ما عملا شاهد هستیم. عده بسیار زیادی از مردم مجبور به مهاجرت شدن، مخصوصا نخبگان کشور را تخلیه کردن، تحصیل کرده ها اکثرا کشور را تخلیه کردن و فقر فعلا از در و دیوار مملکت میباره. خب این مشکلات وجود داره. اگر بخوایم به اصطلاح ما به یک سری اهدافی برسیم که تا حدودی آرزوهای مردم برآورده میشه، خواسته های مردم تحقق پیدا میکنه، این باید از چند زاویه تصامیم اساسی گرفته بشه. یکی از آدرس سازمان های بین المللی، واقعا اگر این کشور را به رسمیت نمیشناسه باید فشار مضاعف وارد بکنه تا بالاخره واداری به تمکین بشن و همینطور کشورهای تاثیرگذار قدرتمند جهانی و علل خصوص کشورهای اسلامی، به اصطلاح کنفرانس کشورهای اسلامی میتونه اینجا تاثیرگذار باشه و به ویژه کشورهای منطقه و همسایه افغانستان، اینها باید این حلقه فشار رو باید تنگتر بکنن تا اونها واقعا یک فشار اساسی رو احساس بکنن. بنابراین اگر قرار باشه که خواسته های جامعه جهانی و خواسته های مردم افغانستان تأمین بشه، تحقق پیدا بکنه، باید فشارهای واقعی باشن و فشار در حقیقت روی ملت و مردم و حاکمیت هیچ فشار بالای خودشان احساس نمی کنند، چون بالاخره در اون حد و اندازه امکانات برایشان فراهم هست که حکومت خودشان را به پیش ببرند.
خب گفتگوی بود با محمد مختاری، کارشناس مسائل افغانستان. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس. بارش باران شدید اخیر در برخی از مناطق شمالی افغانستان و مناظر مسکونی، محصولات زراعی و صدها هکتار زمین آسیب رسانده. بر اساس گزارش ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب و باران های شدید در شرق افغانستان، 6 جاده جلال آباد به کابل مسدود شده. برای اینکه اطلاعات دقیق تر داشته باشیم، ارتباط ما برقرار شده با همکارم آصف شینواری در جلال آباد تا بیشتر از ایشان بشنویم. آقای آصف، صدای ما را دارین؟ سلام بر شما. اگر صدای ما را دارین بفرمایید در رابطه با سیلاب های اخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. بارندگی های اخیر در حوزه شرق افغانستان سبب مسدود شدن جاده جلال آباد کابل شده است. شاهدان یعنی گفته است که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در منطقه تنگی ماهیپر در مسیر جاده جلال آباد کابل و لغزیدن کوه، این جاده بروی ترافیک مسدود شده و صدها موتر حامل مسافرین که شامل زنان و کودکان نیز در هر دو طرف متوقف شده و مسئولان مصروف پاکسازی این جاده هستند. در بیشتر اوقات در بعد از بارندگی و جاری شدن سیلاب، جاده جلال آباد کابل در مناطق تنگی ابریشم در مربوطات ولسوالی سروبی و همچنان در تنگی مایپر برای ترافیک مسدود میگردد که مسدود شدن جاده جلال آباد کابل کیه که از شهرهای مهم و اساسی اقتصادی کشور شناخته می شود، سبب وارد شدن خسارات مالی به بازرگانان افغانستان نیز می شود. ولایت های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، خوست و پکتیا از جمله ولایت های در شرق و جنوب شرق افغانستان است که اداره هوانوردی و هواشناسی افغانستان در آن از بارندگی های متواتر برای دو روز آینده و همچنان جاری شدن سیلاب ها گزارش داده است. اطلاعات و معلوماتی که از ولایت نورستان داریم، در اونجا هم بارندگی ادامه داره اما تا هنوز از وارد شدن خسارات گزارش داده نشده. در ولایت کنر نیز بارندگی صورت گرفته اما از خسارات آن تا اکنون معلومات در دست نیست. در مناطق مختلف ولایت ننگرهار هنوز هم بارندگی ادامه دارد و در بعضی از جای راه‌های آبراو مسدود شده که خسارات مالی به بعضی از منازل رهایشی وارد شده، اما تا اکنون اداره ولایتی ننگرهار گزارش و ارقام دقیقی از وارد شدن خسارات این بارندگی ارائه نکرده است. با آن هم که در این فصل سال که ولایت ننگرهار یکی از گرمترین مناطق در افغانستان است و درجه حرارت در حال حاضر بالاتر از 40 درجه بود، بارندگی سبب کاهش درجه حرارت شده و مردم از این بارندگی به نسبت کاهش میزان گرما خرسند هستند، اما خانواده های هستند که در نتیجه این بارندگی خسارات مالی را متحمل می شوند و زندگی روزمره شان با مشکلات روبرو می شوند. اداره ولایتی ننگرهار و در کل اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی از آمادگی هایشان برای کمک به خانواده های متضرر شده ابراز آمادگی نموده، اما از مردم خواسته است که در هنگام بارندگی و جاری شدن سیلاب ها در مناطقی قرار نگیرند که خطرات سیلاب و بارندگی در اونجا بیشتر وجود داشته باشد. این که در 24 ساعت آینده بارندگی ها و جاری شدن سیلاب ها چی خساراتی را در حوزه شرق افغانستان به مردم وارد میکند، گزارشان بعداً ارائه خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزاریم از شما همکار ما آصف شینواری در جلال آباد. با شما خداحافظی میکنیم، تلاش داریم که ارتباط دیگری با همکاران داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنیم. خب، ارتباطی بود با آصف شینواری همکار ما در جلال آباد پیرامون سرازیر شدن سیلاب و بارانهای شدید در شرق افغانستان. اما در شمال افغانستان هم جاری شدن سیلاب خساراتی به منازل مسکونی و محصولات زراعی وارد کرده. ارتباط ما با همکار ما آقای خاوری در شمال افغانستان برقرار است. آقای خاوری سلام بر شما، میشنویم صحبتهای شما را.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. بله، بارندگی شدید در تخار در دو روز گذشته باعث شد که سیلاب های مدهش شکل بگیره و بخش های از نقاط ولایت تخار متضرر و آسیب بزنه. دیروز بخش های از ولسوالی خواجه بهاءالدین، دشت قلعه، ینگ قلعه و خواجه غار در ماورای کوکچه ولایت تخار شاهد بارندگی های شدید توأم با سیلاب بود که به گفته منابع در ماورای کوکچه به صدها خانه مسکونی تخریب شده و به صدها جریب زمین نیز حاصلاتش از بین رفته. ما لحظات پیش با رئیس حوادث تخار صحبت کردم و گفت که آمارهای ابتدایی ما نشان می‌دهد که تا هنوز به اثر این سیلاب های مدهش 4 نفر جان باخته و در حدود 153 خانه مسکونی تخریب شده و همچنان صدها جریب زمین زراعتی نیز در اثر همین سیلاب های مدهش که از باران های اخیر شکل گرفته بود حاصلاتش از بین رفته و تخریب گردیده است. در این فصل سال دهاقین نگران این نبودند که بارانهای اینچنینی بباره و سیلابهای مدهش شکل بگیره تا حاصلاتشان از بین بره، اما متاسفانه بارندگیهای اخیر و سیلابهای خطرناکی که شکل گرفت بخشهای از ماورای کوکچه تخار متضرر ساخته. ما تصاویری که در اختیار ما قرار گرفته و از منابع محلی دریافت کردیم نشان می‌دهد که به صدها خانه مسکونی متاسفانه تخریب شده، به زمین خورده و از بین رفته و همچنان زمینهای زراعتی. در این فصل سال وقتی برداشت حاصلات و فرآورده های زراعتی از اکثریت مطلق از دهاقین در ماورای کوکچه ولایت تخار در زمانی قرار دارند که حاصلاتشون را برمی‌دارند و دارند آهسته آهسته آنچه کاشته بودند را جمع می‌کنند، اما متأسفانه باران‌های اخیر و سیلاب‌هایی که از او شکل گرفته به اکثریت مطلق از اینها آسیب زده و این باعث نگرانی باشندگان و اونهایی که در ماورای کوکچه زندگی می‌کنند شده است.
بله آیا خبری، آیا مسئولان محلی کدام اقدامی کدام برنامه داشتن برای از اینکه کمک بکنن به سیلاب زدگان؟
بله مسئولین محلی ما باشون صحبت کردم، به ساحه که آسیب دیده رفتن. رئیس حوادث تخار در یک گفتگو با ما تایید کرد که به ماورای کوکچه رفته تا وضعیت مردم را از نزدیک بررسی بکنه و آنچه که لازم هست کمک بکنه، و مردم ماورای کوکچه هم که تماسی با ما داشتن و میخواستن که حکومت محلی تخار به هر شکل ممکن در این مقطع حساس کنار از واق قرار بگیرن و از هر راهی ممکن کمک های فوری و اضطراری شون به مردم بیجا شده و مردم آسیب دیده برسانن. اول دیده که حکومت محلی چه کمک از دستش برمیاد و برای اونهایی که در ماورای کوکچه آسیب دیدن و متضررشینن انجام میدن، اما مقامات محلی مسئولین محلی فعلا به ساحه رفتن و وضعیت را از نزدیک دارن بررسی میکنن.
بله آیه خبری، خبری هم داریم که گویا چند نفر بر اثر سائقه در این منطقه جان خود را از دست دادن، آیا این خبر تایید میشه؟
بله در بارانهای اخیر به اساس رعد و برق که ایجاد شد روز گذشته دو تن از هموطنان ما در بدخشان جان دادند به اساس رعد و برق که ایجاد شده بود، و این موردی است که جدید نیست، بلکه یک دو روز پیش هم به اساس رعد و برق دو تن دیگر هم در بدخشان جان داده بودند. سیلاب های اخیر و باراندگی های اخیر در ولایت های شمال شرقی افغانستان متاسفانه ضررهای رسانده و آسیب های زده که موردی که ما در تخار اشاره کردم و همچنان در بدخشان اشاره کردم مواردی است که
درست.
ما از او اطلاع داریم، ممکن در نقاط دوردستی بدخشان که اونجا به منابع محلی نیز دسترسی به انترنت ندارن و مسئولین محلی هم از رفتن به گونه فوری در اونجا عاجز هستند، احتمال از این وجود داره که این تلفات و این خسارات بیشتر از اون چیزی باشه که ما دریافت کرده ایم.
بله بسیار سپاسگزاریم از شما آقای خاوری، همکار ما در شمال افغانستان، از توضیحاتتان. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر.
جور بشه. خدا نگهدار شما.
شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزاریم. دوستان عزیز برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت ما هم برنامه انعکاس و هم خبرها و گزارش های بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که دنبال بکنین. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. ازبکستان ماه آینده میلادی میزبان نشستی با موضوع افغانستان خواهد بود و قرار است این نشست با حضور نمایندگان مهم کشورهای منطقه و جهان برگزار شود. تاشکن از کابل هم برای شرکت در این نشست دعوت کرده. مشاور امنیت ملی ازبکستان گفته تاشکن علاقمند است تا در زمینه‌های امنیت منطقوی، بهبود اوضاع اقتصادی و همکاری سیاسی با مقامات کابل مذاکره کند. در همین حال وزارت خارجه طالبان هم اعلام کرده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه هیئت حاکمه موقت افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه برای شرکت در این نشست و ازبکستان سفر می کند. مشاور امنیت ملی ازبکستان در دیدار با امیرخان متقی جزئیات را درباره نشست که قرار است با موضوع از میان برداشتن چالش‌های اقتصادی و سیاسی در تاشکند برگزار شود مطرح کرد و از وی برای شرکت در این نشست دعوت به عمل آورد. هنوز مشخص نیست که نمایندگان کدام کشورها در این نشست شرکت می‌کنند و همچنین دستور جلسه این اجلاس چه می‌باشد. به هر صورت برای بررسی بیشتر این موضوع، این که هدف ازبکستان از برگزاری این نشست چه می‌تواند باشه، همکارم عذرخواهی می‌کنم حبیب الله جانبدار، کارشناس افغانستانی در امور سیاسی و اقتصادی، به طلوع نیوز توضیحاتی داده.
پاکستان کشوری بسیار غنی است از لحاظ منابع طبیعی و همچنان از لحاظ زراعتی در منطقه ما در یک سطح خوبتری قرار دارد و از تکنولوژی نسبتاً در این منطقه خوبتر برخوردار است. به ترتیب به خاطر رفاه عامه و رونق تجارت خودشان و همچنان به خاطر حفظ موازنه سیاسی، اونا علاقمند از این هستند که روابط نزدیک با افغانستان و از طریق افغانستان یا از راه افغانستان با جنوب آسیا داشته باشه. به ترتیب این نشست از اهمیت خاصی برخوردار است. از یک طرف منافع ملی و درازمدتی ازبکستان مطرح است و از سوی دیگه هم فشارهایی که بالای روسیه موجود است و همچنان وضعیت بسیار وخیم اقتصادی پاکستان. این شرایط برای ازبکستان چانس زیر میته که هرچی بیشتر بهره برداری بکنه و منفعتش به اطراف کشور، یعنی با کشورهایی که مربوط و هم سرحد و هم جوار با اینا هستن هم برسه. ولی که فراموش نکنیم که از لحاظ درازمدت با تاجیکستان مسائل و پرابلم‌های داره و به این ترتیب میخواد که ازبکستان با مقایسه ایران بیشتر به پاکستان نزدیک باشه. از لحاظ ژئوپلیتیک اونا در درازمدت منفعتش در همی هست که بیشتر به گوادر نزدیک باشه تا چابهار. یعنی از لحاظ سیاسی و ریزینا مفیدتر به این هست که با کشور تاجیکستان همواره در جدال بوده، گرچه به صورت عام کشورهای آسیای میانه متکی به روسیه هستند، ولی در حدی که باز منفعت‌های اقتصادی و بعضی از روش‌های ژئوپلیتیکی اینا نفع میبرن، با او ترتیب اینا چونین مجالس و جلسات را باید تدبیر بکنه و به خاطر امو اهداف درازمدت کار بکنه و افغانستان میتونه که از این موقع یک استفاده خوب ببره. از یک طرف به خاطر صادرات و واردات وضع اقتصادی ما هم با مشکلات مواجه هست، یک عامل بسیار عمده است، و همچنان از لحاظ ازی که افغانستان نیاز داره تا توسط همسایه‌های خود به رسمیت شناخته شود و یک موقع اپورتونیتی بسیار خوب است که اینا در اینجا فعالیت های دیپلماتیک خود هرچی بیشتر توسبته و محصر بسازه و از این بهره برداری بکنه تا بالاخره منافع ملی افغانستان هم تامین شود. ما میبینیم که برای فیران افغانستان مشاوری امنیتی ملی نداره. با حفظ ازی که دعوت توسط مشاوری امنیتی ملی ازبکستان صورت گرفته و آقای متقی هم تا از او دانسته نمیشه، چون دیگه بدیل نیست، باید هم وزیر خارجه در این جلسات اشتراک بکنه و ما فکر میکنم که یک زمینه خوبی مساعد خواهد بود و یک موقع خوب است برای آقای متقی که از این بهره برداری بکنه و به خاطر توسعه هرچی بیشتری مناسبات از این موقع استفاده ببره. و به باور من این یک جاده یک طرفه نیست، منفعت های چند جانبه در اینجا مطرح است و این منفعت های چند جانبه باید در اجلاس و در حاشیه اجلاس هرچی بیشتر افاده شود و اعتمادی که لازم است او اعتماد باید در بین کشورهای همسایه ما و بین افغانستان تحکیم بیافه و به این ترتیب ما میتونیم که به یک اجماع منطقوی یا یک اجماع موثرتر منطقوی راه پیدا بکنیم و فشارهایی که از ماورای ابهار بالای جنوب آسیا و افغانستان وارد میشه او فشارها کاهش پیدا بکنه. کشورهای همسایه هم منوتو مربوط به بعضی از بهانه‌هایی که بسیار موجه نیستن ساخته، در حالی که اون حرفای است که مربوط به حاکمیت ملی افغانستان است. ولی دریجه میشه که به خاطر رفع ملاحظات کشورهای همسایه که داره یک افهام و تفهیم خوبتر صورت بگیره و پروسه به رسمیت شناسی افغانستان سرعت ببخشه. لیکن باز هم تحولات داخلی ما تاثیرات خود خواهد داشت و اون تشریفات لازمی که برای رسمیت شناسی باید انجام شوه، اون تشریفات در داخل باید صورت بگیره تا همسایه هم اعتماد کنه.
خب، صحبت‌های محترم حبیب‌الله جانبدار بود، کارشناس افغان در امور سیاسی و اقتصادی. این که هدف ازبکستان از برگزاری نشستی که قرار است ماه آینده میلادی برگزار شود چه میباشد؟ اما یک موضوع مهم در رابطه با مسائل افغانستان و گروه طالبان است که این گروه طی چند ماه گذشته تلاش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان براه انداخت تا از سوی کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شود، اما همچنان دیده می شود که چالش ها و موانع زیادی فراروی این گروه وجود دارد برای به رسمیت شناخته شدن توسط کشورهای دیگر. ای که گروه طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته نشود چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ آقای حبیب الله جانبدار، کارشناس افغان در امور سیاسی و اقتصادی، در ادامه به این سوال هم پاسخ داد.
این شروط بهانه‌های بیش نیست. در حالی که افغانستان یک حکومتی داره که مسلط است بر تمام قلمرو خود، حکومت پاسخگو است، مسئول است. بازگشایی مکاتب خوب دلایل اقتصادی را گرچه ارائه میکنن ولی پاسخ مواجه نیست در سطح داخلی، لیکن این بسیار منوط مربوط به کشورهای بیرونی نیست. یک دلیل یا دارن و او دلیل دلیل داخلی هست و این بیشتر به کشورهای دیگه ربط نداره. کار افغان ها هست و این مکاتب باز میشه و وعده دادن، تعهد کردن و ما هم باید تلاش کنیم، رسانه هم هرچی بیشتر که تا این حق مشروع اعاده شد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، صحبت های محترم حبیب الله جانبدار بود، کارشناس افغان در امور سیاسی و اقتصادی. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. برنامه انعکاس هر روز هفته به غیر از جمعه ها نشر میشه. در این برنامه به مدت 35 دقیقه تلاش داریم که نگاهی تحلیلی داشته باشیم به مهمترین موضوعات روز افغانستان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستانی که علاقمند هستن برنامه انعکاس و همچنین خبرها و گزارش‌های بیشتر از افغانستان را دنبال بکنن، میتونن که به سایت ما سر بزنن با آدرس parstoday.com/dari. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین طالبان دیروز به مناسبت روز جهانی پناهنده گفت افغانستان تقریبا 7 میلیون مهاجر دارد که 3 میلیون نفر آنها مهمان جمهوری اسلامی ایران هستند. حقانی گفت از مجموع حدود 7 میلیون مهاجر افغانستانی، 3 میلیون در ایران، 3 میلیون در پاکستان و 1 میلیون نفر باقی مانده در سایر مناطق جهان زندگی می کنند. سخنگوی وزارت مهاجرین طالبان گفته پس از رویکار آمدن طالبان 700 هزار نفر از مهاجران به افغانستان برگشتند و این آمار در حال افزایش است. در همین حال بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان درباره توجه جامعه جهانی به افغانستان و رفع نیازهای فوری مردم این کشور تاکید کرد همه کشورها از نگاه انسانی باید نیازهای مردم افغانستان را در نظر بگیرند و کمک‌های بشردوستانه خود را در بخش‌های مختلف برای افغانستانی‌ها ارسال کنند. همچنین لیونارد زولو رئیس دفتر کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد در افغانستان هم گفته افغانستان بعد از سوریه و ونزوئلا سومین کشور جهان است که بیشترین مهاجرین را در کشورهای مختلف جهان دارا می باشد. و آخرین خبر این که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده نبود پرواز از طریق دهلیزهای هوایی صادرات جلغوزه افغانستان را کاهش داده. خانجان الکوزه یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته در حال حاضر گروه طالبان برای بازرگانان در انتقال جلغوزه به بیرون از کشور سوبسید نمی دهد. آقای الکوزه گفته فعلا جلغوزه که در افغانستان بوده متاسفانه اکثریت آن به پاکستان رفته و حالا چیزی که است به پاکستان می رود. صادرات از طریق دهلیز هوایی بند است، اما ما تلاش می کنیم که صادرات از دهلیز هوایی آغاز شود. یکی از بازرگانان افغانستانی در چین هم گفته تقاضای چین به جلغوزه افغانستان زیاد می باشد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. انشالله که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل. أكبر الله أكبر الله
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو. دعوت میکنم شننده آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برنامه دشمن را تضعیف ایمان و امید و القاء بنبست و کارنابلدی مسئولان دانستند. بیانات رهبر انقلاب اسلامی ایران در دیدار دستاندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر که 22 جوزای 1401 شمسی برگزار شده بود، صبح امروز سه‌شنبه در محل برگزاری این همایش در شهر کرد ولایت چهارمحال و بختیاری منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از اشایر به عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم با اشایر دانستند و گفتند امروز تکیه بدخواهان ایران و اسلام به جنگ نرم است، بناهن همه آحاد ملت از جمله اشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند. البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه گیری قرار بگیرد. رهبر معظم انقلاب با اشاره به ایستادگی اشایر در مقابل تلاش‌های پرشمار بیگانگان در طول 2-3 قرن گذشته گفتند هدف از این تلاش‌ها وادار کردن اشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند. بناهن اشایر ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند. ایشان فداکاری اشایر در دوران انقلاب و دفاع مقدس را جلوه دیگری از وفاداری آنان دانستند و خاطر نشان کردند. عامل اصلی وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگی مردم از جمله اشایر عامل دین بود که امام خمینی رحمت الله علیه با استفاده از آن عنصر حیاتی انقلاب را به پیروزی رساند و پس از انقلاب نیز در مقابل انبوه پشتیبانی‌های قدرت‌های بیگانه و دولت‌های مرتجع از صدام دیکتاتور معدوم عراق به منظور از پا درآوردن انقلاب موجب مصونیت و حفظ کشور شد. حضرت آیت الله خامنه ای تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوشبینی به آینده کشور را از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطر نشان کردند. القاء بی آیندگی، بنبست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید یا ایمانهای مردم را تضعیف یا مردم را به تلاشها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می کند. ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندن و خاطر نشان کردند. رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات عادی امیدی به پیروزی وجود نداشت، اما در اثر آن مجاهدت‌های امیدوارانه جنگ با عزت جمهوری اسلامی و منکوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت‌ترین شرایط نیز باید با کمک الهی و همت خود امیدوار بود. مشاور فرماندهی کل قوا هدف اساسی و غیر قابل تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران را حفظ امنیت و منافع ملی دانست. مشاور فرماندهی کل قوا و نخستین فرماندهی قرارگاه سارالله تهران در آیین گرامی داشت 30 سالگرد صدور فرمان تأسیس قرارگاه سارالله تهران از سوی فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجلیل از خانواده های شهدای این قرارگاه گفت هدف اساسی و غیر قابل تغییر هر نظام حفظ امنیت و منافع ملی و ارزش هاست که در معرض توطئه ها و کینه‌توزی های دشمنان قرار دارد. قرارگاه سارالله یکی از قرارگاه های سپاه پاسداران در تهران است که وظیفه آن مدیریت امنیت پایتخت و دیگر شهرهای ولایت تهران است. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی از قرارگاه سارالله تهران به عنوان یکی از مهمترین قرارگاه‌های سپاه نام برد و گفت رسالت مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاسداری از انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی است که اولین و مهمترین مأموریت آن حفظ و صیانت از مردم، جامعه، سرزمین و مرکزیت نظام است و قرارگاه سارالله باید امنیت پایدار مردمی را در تهران برقرار کند. و سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نادیده گرفتن قصور کشورهای غربی در بسرانجام رساندن مذاکرات ویانا برای لغو تحریم‌ها مدعی شد این مذاکرات همچنان ادامه دارد. با گزارش ایرنا، پیتر استانو سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشست خبری از بروکسل بدون اشاره به تصویب قطعنامه ضد ایرانی 3 کشور اروپایی عضو برجام و آمریکا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 8 جون با فشارهای رژیم صهیونیستی و همراهی رافائل گروسی مدیر کل آژانس ادعا کرد دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات ویانا برای لغو تحریم‌ها خیلی نزدیک است. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند جان و خرد، روز شما عزیزان بخیر و نیکی. سلام و درود ما را پذیرا باشید و انشاءالله که لحظات خوبی را سپری کرده باشید. عزیزان، امروز قصد داریم با شما در مورد صفت لجبازی صحبت کنیم. خوبان همراه، جالب است بدانید بسیاری از گناهان ما ریشه در این صفت دارد و خداوند لجبازی را در آیه 17 سوره مبارکه زمر نکوهش کرده است. لجبازی خصوصیت رفتاری است که یک فرد قبول ندارد افکارش را تغییر دهد یا طرز فکر و تصمیمش را در مورد شرایط یا عمل عوض کند. یک فرد لجوج با ایده ها و نظرات خود به طور مصمم پایبند است. نگرش یک فرد لجباز این است که من نمی خواهم، شما هم نمی توانید مرا مجبور کنید. عزیزان، بعض اوقات افراد با این دلیل لجبازی می کنند که چیزی را که می خواهند بتوانند با لجبازی هم که شده به دست آورند. در این مورد فرد با استفاده از لجبازیش از مقاومت دیگران در برابر خواسته هایشان ممانعت می کند تا خواستهش از دیگران را برآورده کند. بعض افراد هم فقط به دلیل این که بر سر شما تلافی کنند لجوجانه رفتار می کنند. شما شاید در گذشته باعث درد یا ناراحتی برای آنها شده اید و حالا آنها می خواهند انتقامشان را بگیرند. لجبازی به آنها اجازه می دهد تا احساس پنهان تنفر و خصومتشان را نسبت به شما نشان دهند. بعض افراد به شدت تحت تأثیر عقاید، افکار، ایده ها و سلایقشان هستند. آنها نمی توانند کسانی که با آنها مخالفت می کنند را تحمل کنند، زیرا مخالفت با آنها مخالفت با آن چیزی است که در درون آنها وجود دارد. پس شروع به لجبازی می کنند. این رفتار در آنها مانع از رشد فردی و تأثیر بد بر روی روابطشان با دیگران می شود. بعضی ها قدم را فراتر گذاشته و کلن از افرادی که با آنها مخالفت می کنند اجتناب می کنند، فقط به این خاطر که در این دنیا آنها با عقاید و افکارشان زندگی می کنند. در آیه دوم سوره مبارکه قمر خداوند می فرماید هرچی معجزه نشانشان بدهی می گویند نه. حجت الاسلام قرائتی.
لجاجت درد بی درمونه، مثل آینه موجدار. آینه موجدار زیباترین شکلام راستش بره کلش جور دیگه نشونده. آینه موجداره. آدم لجباز مثل آینه موجداره، زیباترین شکلام زشت نشون میده. اصلا اگر کسی به قصد جلدال و سوء ظن و روح منفی و موضع‌گیری حتی با پیغمبرم ملاقات کنه بهره ای نمیبره، چون یعنی مثل حوضیه که لاشه سگ توشه، سگ مرده توشه. حالا اگر هر رقم عطر و هر رقم گلاب از هر منطقه بریزی، بازم چون این لاشه تو اینه بدبوست. لجاجت مثل لاشه سگه تو حوض، هرچی هم آب باران پاک بریزه بازم بو برمیداره، این لاشه توشه. آدم لجباز آینه موجداره، لجاجت سگ مرده است که تو استخره، هر رقم آبی از هر طریقی وارد شه بدبو میشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغا
راه رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان می توانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید. 0-794-717-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را می شنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند. امروز با موضوع لجبازی در خدمت شما هستیم و امیدواریم شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما.
خوبان همراه با یک فرد لجوج با سختی میتوان رفتار کرد، زیرا او مایل است که غیر انعطاف و با ذهن بسته باقی بماند. با این حال اگر شما سعی کنید دلیل اصلی لجبازی او را بفهمید، رابطه برقرار کردن با او آسان تر می شود. شما حتی می توانید با طور مستقیم از او بپرسید که چرا لجباز شده است. این کار می تواند او را مجبور کند تا به خودش آید و شاید در رفتارش تأمل کند. یک فرد لجباز از کنترل شدن کاملا متنفر است، پس از هیچ راهی نباید حس کند که کنترل می شود. خداوند در سوره مبارکه زمر می فرماید: بشارت ده بندگانم را، بنده با هیچ فکر لجبازی ندارد، حرف را گوش می دهد، اگر خوب بود قبول می کند، یک دنده نیست، هر کس حرفش بهتر بود او را می پذیرد. عزیزان، بعضی از گناهان ما نیز از سر لجبازی با خداوند است، اما خوب است بدانیم که اعمال ما از روی لجاجت یا جهالت انجام می گیرد. گناهانی که از روی جهالت باشد به شرط توبه بخشیده می شود، در حالی که گناهانی که از روی لجاجت رشد یافته اند قابل بخشش نیستند. و عبارت دیگر، پذیرش توبه در صورتی است که این عمل زشت ناشی از جهالت باشد نه از روی لجاجت. چنانچه خداوند متعال در قرآن می فرماید:
انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب.
پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند، سپس زود توبه می کنند. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند پاک و بی نیاز می سپاریم.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزو من هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
I have gone. Hamwatan. Hamwatan.